ارمنستان می شود. در سفر امروز آبی‌پوشان به ارمنستان، مسئولان باشگاه مدارک مربوط به اخذ ویزای آمریکا را به کنسولگری این کشور در ایروان تحویل خواهند داد. تیم استقلال تهران قرار است در تعطیلات نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای چند بازی دوستانه عازم آمریکا شود.
حبیب روشنزاده، چند ثانیه ای از 7:30 دقیقه گذشتیم، با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما با سمیرا قرایی برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه و در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با فیلیپ هموند همتای بریتانیایی خود اعلام کرد که جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هدف استراتژیک آمریکا نیست. یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا می‌گوید که حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع گروه داعش در اطراف شهر کوبانی موفقیت آمیز بوده و باعث خروج برخی از اعضای این گروه از شهر شده است. با این حال همچنان احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستادند و کنترل بخش اعظم این شهر را در دست دارند. در جریان درگیری‌های پاکستان و منطقه کشمیر که تحت کنترل هندوستان است، نزدیک به 17 روستایی کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند. شدت این درگیری‌ها در 10 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته آینده در پاریس با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار می‌کند تا درباره بحران‌های اوکراین و سوریه با او گفتگو کند. درگیری‌های خیابانی بین معترضان کرد و پلیس ترکیه در شهرهای مختلف این کشور بر سر وضعیت شهر کوبانی تاکنون دست کم 21 کشته بر جای گذاشته است. ایران می‌گوید حاضر است به روسیه که تحت تحریم‌های غرب است ماهی و دیگر محصولات شیلاتی صادر کند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه با مقام‌های آژانس در تهران را بسیار سازنده و صریح توصیف کرد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در گزارشی به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواهیم پرداخت. پس از اون درباره خبرهایی که در پیوند با پرونده بابک زنجانی شنیدید از دیروز تا حالا گزارشی خواهیم داشت، با فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهیم گفت و به ویژه امروز فرج سرکوهی که از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت دیدن کرده برای ما خواهد گفت از غرفه ایران در این نمایشگاه. بعد میدونید که پیش از اون روزنامه‌های امروز ایران رو با شهرام رفیع‌زاده ورق خواهیم زد و در انتها با بردیا افشین گذری به جهان موسیقی خواهیم داشت. یکی از اعضای کمیته نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 مهر ماه با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمانی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل میشه که 6 عضو آن وزیران دولت و بقیه اعضای آن رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. رضا جمالی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. این طرح 24 ماده دارد و در صورت تصویب نهایی آن، ستادی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل می شود که 6 عضو آن وزیران دولت و بقیه اعضای آن رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. وزیران کشور، ارشاد و اطلاعات، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده تامل اختیار قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج از جمله اعضای این ستاد هستند. بر اساس طرح نمایندگان مجلس، مصوبات این ستاد که ریاست آن را یکی از ائمه جمعه تهران بر عهده خواهد داشت، برای تمام دستگاه‌های کشوری لازم الاجراست. در این طرح همچنین اگر نیاز به تجمع و اقدام دست جمعی باشد، با درخواست 3 نماینده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ظرف حداکثر 3 روز در این باره تصمیم می‌گیرد. با این حال این طرح در حالی از سوی مجلس تصویب شد که دولت با کلیات آن موافق نبود. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفت چطور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد برای 3 قوه لازم الاجرا باشد. آقای انصاری همچنین در مخالفت با صدور مجوز تجمعات توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت این مسئله خلاف قانون است، زیرا وزارت کشور مجوز تجمعات را صادر می کند و اگر مشکل امنیتی در این راستا پیش بیاید چه کسی به مردم پاسخگو خواهد بود؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل تیر ماه فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس در حمایت از این طرح گفته است که 36 سال از انقلاب می‌گذرد و زشت است که نظام هنوز یک طرح درباره امر به معروف و نهی از منکر ندارد. بر اساس طرح یاد شده، وزارت خارجه، سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها موظف شدند که گردشگران خارجی را پیش از ورود به کشور به شؤونات اسلامی آگاه کنند. همچنین در این طرح آمده که هرگاه به فردی در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر صدمه جسمی و جانی وارد شود، وی مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. یکی از اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی 16 مهر ماه نام تعدادی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد را به عنوان افراد درگیر در این پرونده معرفی کرد. امیر عباس سلطانی گفت آنها به افراد به تعبیر او گردن کلفت باند بابک زنجانی رسیدند. نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفتگوی مشروع نسبت به حضور بابک زنجانی در زندان ابراز تردید کرده. محمد زرقامی.
امیر عباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با پایگاه خبری نفتنا که اخبار مربوط به حوزه انرژی را پوشش می‌دهد، از 4 عضو کابینه دولت محمود احمدی نژاد با عنوان حامیان آقای زنجانی نام برده است و می‌گوید پول‌ها با تایید حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. هرچند به گفته این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در بسیاری از موارد رستم قاسمی وزیر نفت وقت در جریان مسائل قرار نداشته و به سفارش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق کارهای او انجام می‌شده است. به گفته امیرعباس سلطانی بابک زنجانی ویترین گروهی است که این کار را انجام می‌دهد. او در این میان با اشاره به این مسئله که آقای زنجانی در داخل و خارج از زندان عوامل بسیاری دارد که به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در وزارتخانه های مختلف و دستگاه های سیاسی و اقتصادی فعال هستند، از رضا زراب به عنوان هدایت کننده اموال و دارایی های او در ترکیه نام میبرد و میگوید بابک زنجانی در همه مسائل به بهانه دور زدن تحریم ها نظام را دور زده است و ما به همین دلیل به دنبال اطرافیان او هستیم. نماینده بروجن در مجلس شورای اسلامی امکان شکایت کمیسیون اصل 90 این مجلس از مسئولان دولت محمود احمدی نژاد به دلیل حمایت از بابک زنجانی را محتمل می‌داند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان افراد درگیر در پرونده بابک زنجانی را به 3 گروه تقسیم می‌کند.
در پرونده محاکمه اطرافیان آقای احمدی نژاد با 3 موضوع مختلف و 3 گروه مواجه هستیم. گروه اول کسانی مثل آقای مصلحی و رستم قاسمی هستند. نزدیکی اونها به قدرت و نهاد رهبری اونها رو به یک دژ غیر قابل نفوذ تبدیل کرده و تصور محاکمه اونها تصوری خوش خیالانه است. گروه دوم دوم کسانی مانند آقای سعید مرتضوی یا آقای رحیمی هستند که به نظر میرسه یا تاریخ مصرفشون تمام شده یا در گازنبر رقابت‌های سیاسی گیر کردن. به نظر میرسه با اونها برخوردهایی صورت خواهد گرفت. و گروه سوم کسانی مثل اسفندیار رحیم مشایی یا آقای بقایی هستند یا خود آقای احمدی نژاد که تصور میشه این گروه سوم به دلیل زد و بندهایی که پشت صحنه انجام شده با برخورد جدی مواجه نخواهند شد.
امیرعباس سلطانی در جای دیگر از گفتگویش با پایگاه خبری نفتنا به انتشار اخبار به گفته او دروغ در خصوص مزایده اموال آقای زنجانی در ترکیه، پیدا شدن فردی که قصد دارد بدهی‌های او را بپردازد و یا اموال او در ایران که به تنهایی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است پرداخته و میگوید انتشار این دست اخبار با هدف تغییر مسیر پرونده صورت می‌گیرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا به اتفاق روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، می‌خواستم ازتون بپرسم که تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز دست کم سه روزنامه اعتماد، ابتکار و کیهان البته از دو منظر متفاوت به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداختند و توجه نشون دادن. روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده، اقدام مجلس شورای اسلامی رو نهادسازی موازی برای امر به معروف توصیف کرده و نوشته که بر اساس طرحی که کلیات اون به تصویب 152 نماینده مجلس روز گذشته رسید، ستاد تازه‌ای تشکیل خواهد شد برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که 17 عضو داره و 11 عضوش مقام‌های دولتی نیستن. روزنامه ابتکار هم در همین زمینه تصویب این طرح رو نهادسازی توصیف کرده که تداخل خواهد کرد با وظایف وزارت کشور و به طور ضمنی روزنامه ابتکار از تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و حتی نوشته که آقای مجید انصاری معاون پارلمانی آقای حسن روحانی برای نخستین بار در مجلس در مخالفت با این طرح سخنرانی کرده و البته روزنامه کیهان در موضع حمایت از تصویب این طرح تأکید کرده که اولین گام بلند مجلس شورای اسلامی در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برداشته شده و این روزنامه تأکید کرده که این روند باید ادامه پیدا.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره رونمایی از خودروها و تجهیزات یگانهای ویژه.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اظهارات حسن کرمی فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی و همچنین تصاویری از برخی از تجهیزات تازه یگانهای ویژه نیروی انتظامی رو به چاپ رسونده. در روزنامه شرق اشاره شده که آقای حسن کرمی تأکید کرده که مأموریت تازه‌ای به یگانهای ویژه نیروی انتظامی واگذار شده که یکی از این مأموریت‌ها رزم شهری هست و به همین دلیل این یگان اخیراً تجهیزات تازه‌ای رو تحویل گرفته که از جمله اونها خودروهای زره‌پوشی هست که مخصوص سرکوب اعتراضات شهری هست و تصویرش هم در روزنامه شرق منتشر شده.
روزنامه خراسان از قول دبیر شورای عالی فضای مجازی از تست سیستم فیلترینگ هوشمند خبر داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه خراسان اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که این سیستم جدید فیلترینگ هوشمند که به گفته ایشون هفته گذشته از سوی برخی از نهادهای نظارتی بر امور اینترنت در ایران تست شده، خصوصیات خاصی داره که ایشون گفته که یکی از اونها اینه که برخی از صفحات اینترنت رو بدون اینکه کاربران متوجه بشن فیلتر میکنن، اما خود سایت ها رو دسترسیش رو ممکن میکنن و به این ترتیب مطالبی که خواست کسانی که این سیستم فیلترینگ رو هدایت میکنن از اینترنتی که در اختیار کاربران ایرانی قرار خواهد گرفت هست میشه. نکته دیگری هم که دبیر شورای عالی فضای مجازی بر اون تاکید کرده این هست که 30 طرح دیگر هم در انتظار جلسه شورای عالی فضای مجازی هست تا مطرح و تصویب بشه که اغلب اونها طرحایی هست که محدودتر خواهد کرد دسترسی به اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی رو در ایران.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
66مین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که آن رو بزرگترین رخداد عرصه کتاب، نشر و رسانه در جهان می دانند، روز 15 مهر آغاز شد و تا 25 مهر ادامه خواهد یافت. دیروز در همین بخش بامدادی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، درباره این رخداد بحث کردیم. امروز می‌خوایم بپردازیم به حضور ایران در این نمایشگاه. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما حسینی و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، ایران چگونه و با چه کتاب‌هایی در این نمایشگاه حضور داره؟
خب توضیح بدم که اولا ایران بعد از اینکه آقای خمینی فتوای قتل سلمان رشدی صادر کرد، ممنوع بود ورودش به نمایشگاه. بعد از اینکه فتوا رو پس گرفتن یا گفتن که ماموران دولتی نمی‌فرستن، نمایشگاه اجازه داد که در ایران هم شرکت بکنه. و بعد با توجه به اینکه خب برای اینکه شما در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کنین باید هزینه اضافی بدین برای غرفه رو بخرین به اصطلاح، و بعدم خزینه‌های دیگه داره گفت، و چون که ناشران دولتی فقط می‌تونن شرکت بکنن، به پیشنهاد برخی نویسندگان قرار شد دو ناشر بخش خصوصی رو خود نمایشگاه دعوت بکنه که سال‌ها هم این کارو کردن. حالا امسال دومین سالی است که وزارت ارشاد آمده یک کاری کرده و اون این هستش که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که اتحادیه به اصطلاح ناشران هستش، با مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی که یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارشاد هست، اینا ترکیب کرده و اینا با هم شرکت می‌کنن، کتاب‌ها رو هم انتخاب می‌کنن. در واقع اینطوری وزارت ارشاد خودش رو پشت بخش خصوصی پنهان کرده و وانمود داره می‌کنه به نمایشگاه که اینا که شرکت کردن دولتی نیستن، اما خود نمایشگاه هم همه این رو می‌دونن. حالا امسال اینا 240 متر مربع غرفه اجاره کردن که به بخش کودکان و بخش ناظران ناشران بزرگسال هستش. 10 ناشر شرکت کردن، 3 تا تشکل نشر، 2 آژانس ادبی بزرگسالان و 4 آژانس ادبی کتاب های کودک و نوجوان، و در مجموع گفتن که 1297 کتاب آوردن به نمایشگاه و 120 نفر رو هم اعزام کردن به نمایشگاه که هزینه بسیار بالایی داره برای معرفی این کتاب ها، که البته معرفی هم اغلب نمی کنه.
آقای سرکوهی، کیفیت و وضعیت کتاب های ایران تا چه حد با نمایشگاه کتاب فرانکفورت مناسبت داره و چه تصویری از صنعت نشر کتاب در ایران به دست میده، به جهانیان ارائه میده؟
والا اگر از چند تا استثناء بگذاریم، یعنی بعضی کتاب های خوب که اردو بودن مثل یک مجموعه عکس یا یکی دوتا اثر از اخوان ثالث یا یکی دوتا اثر از چند تا نویسنده معاصر، میتونم بگم که کتاب هایی که آورده بودن کتاب هایی نبود شدن به یک نمایشگاه بیاره. البته برخی ناشران هم بودن، اما در واقع اگر نگاه کنیم نخست اینکه سالونی که اینا رفته بودن، اغلب اینا رفته بودن یه سالونی است که اسمش هست اینترنشنال، اما در واقع اینترنشنال نیست، تو ناشران انگلیسی و آمریکایی و کانادایی در اون شرکت ندارن. در واقع یک بخشی هست، یک سالونی هست که میرن به انتشاراتی های حالا اون جهان سوم قدیمی، کشورهای عربی و کشورهای مثل ایران و غیره، و این اصلا کسی نمیاد اونجا دیدن بکنه. یعنی در واقع میدونیم که نمایشگاه این چند روز اولش مال متخصصین هست و اونا اصلا نمیان، بلکه حرفی هم اونجا نیست که متخصصین بیان. دومی که توجه بکنیم نمایشگاه تبلیغات نیست، که نمایشگاه کتاب فرانکفورت نه برای تبلیغات است نه برای فروش کتاب، نمایشگاه تخصصی. بنابراین شما وقتی غرفه دارین با در غرفه شما متخصصین نشسته باشن و کتابا رو معرفی کنن، که چون چیزی وجود نداره، چون زبان نمیدونن اغلب و اصلا کسی هم نمیاد، و در از طرف دیگه مثلا در دیوار رو با عکسای تاریخی تخت جمشید و غیره و زالوت اینا پر میکنن که اصلا اینجا در یه جایی دیدن نداره. بعدم و نکته اصلی هم توجه میکنیم که هدف از این نمایشگاه رو اینا در تا حدود زیادی درک نکردن.
آقای سرکوهی، با توجه به هزینه بالای شرکت در نمایشگاه که شما بهش اشاره کردید، حضور ایران در نمایشگاه دستاوردی هم داره؟
نه خیر، ببینید، نمایشگاه برای این است که قراردادهای بزرگ نشر بسته بشه. ایران عضو کپی رایت نیست، بنابراین کسی نمیاد کتابای ایرانو بخره برای ترجمه، نه کتاباشو میاره بفروشه به ایرانیا. بنابراین در همون قدم اول اصلا منتفی هست، کسی هم نمیاد. بعد برای معرفی فرهنگ هم شما با نویسندگان معاصر بیارید، محقق بیارید، که اینا رو هم نیوردن. و طبیعتاً دستاوردش فقط این هستش که خب یه بیان سفر و بعدم ایرانیایی که در فرانکفورت هستن برن نمایشگاه رو ببینن. ولی حساب
اون وقت مدیر غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در مصاحبه ای از احتمال دعوت ایران به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه خبر داده. شما چه اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
آقای امیر مسعود شهرامی هم همونطور که گفتین که مدیر غرفه ایران است و در این حال هم به اصطلاح مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی است مال وزارت ارشاد، ایشون قبل از اینکه بیان یه مصاحبه کردن و هم صحبتی که شما گفتین کردن، اما در واقع میتونیم بگیم که ایشون شاید شوخی کرده و شاید هم مثلا خواستن تبلیغات بکنن، برای که مهمان ویژه دعوت میکنه همیشه نمایشگاه یک کشور رو، اما کشوری رو دعوت میکنه که کتابهای ادبیات معاصرش در جهان مطرح باشه، نویسندگان بزرگی داشته باشه و سانسور هم نباشه. این یکی شرایط شد برای این، اصلا این بیشتر میگن یک چیز تبلیغاتی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
من شما چند
خب پیامک های دیگری که به دستمون رسیده، شنوندهی برای ما نوشته در مقابل داعش باید کار فرهنگی کرد با آزادی بیشتر مطبوعات، مردم و دانشگاه ها. نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته تا الان فکر میکردم که فقط سران ایران واسه حفظ منافعشون جان انسانهای بیگناه رو نادیده میگیرند و میگویند بله، ولی متاسفانه میبینیم که این مسئله است که بین المللی شده. امضا حسام از تهران این پیامک رو فرستاده. یادآوری این نکته بار دیگه لازمه که بگیم نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه که نظرهای مختلف رو از نقطه نظرهای دیدگاه‌های مختلف بازتاب بده. وقت اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم امروز از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام. کمتر از یک سال پیش فارل ویلیامز آهنگی رو منتشر کرد به اسم هپی یا خوشحال که در این مدت توجه خیلی ها رو در گوشه گوشه جهان به خودش جلب کرد و تبدیل شده به آهنگی محبوب و پرطرفدار. آهنگی که فارل ویلیامز هنرمند 41 ساله آمریکایی برای فیلم انیمیشن من نفرت انگیز 2 ساخته بود. آهنگ هپی با فضای شاد متأثر از موسیقی سبکای سول و فانک، یکی از پرفروشترین آهنگهای جهان در 12 ماه گذشته بوده. شاید اقبال به آهنگ خوشحال یادآور این باشه که چقدر مردم به آهنگهایی با چنین فضاهایی امید بخش اشتیاق دارند. حالا به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا 65 آهنگ رو با فضاهایی این چنینی انتخاب کرده. برترین آهنگ‌های شاد و امیدبخش در طول تاریخ. من به گزینش این روزنامه معتبر نگاهی انداختم و چند تایی رو از این بین انتخاب کردم که امروز با هم به اونها گوش بدیم. On a summer day in the month of May, a burly bum came hiking down a shady lane through the sugar cane. He was looking for his life and as he roamed along, he sang a song of the land of milk and honey, where a bum can stay for many a day and he won't need any money. Oh, the buzzing of the bees and the cigarette trees near the soda water fountain, at the lemonade springs where the bluebird sings and the big rock candy mountain. این آهنگی است به اسم کوه بزرگ کله قندی، آهنگی که در ابتدا در سال 1928 میلادی یعنی 96 سال پیش ضبط شده. آهنگی که خیلی زود جای خودش رو در موسیقی محلی و نواحی آمریکا باز کرد و روایتی است از بهشتی که کارگران بیخانمان آمریکایی اون رو در انتهای قرن 19 هم تصویر می‌کردند، جایی که مرغ‌ها تخم مرغ آبپز اصلی می‌ذارن و درخت‌های سیگار از زمین می‌روند. ما به ادامه اجرای مکی گریفین از این آهنگ گوش میدیم، اجرایی که برای فیلم ای برادر کجایی انتخاب شده، فیلمی ساخته برادران کوهن محصول سال 2000 آمریکا. Farmer and his son, they were on the run to the hayfield they were bounding.
Said the bum to the sun, why don't you come to the big rock candy mountain? So the very next day they hiked away. The mileposts they kept counting, but they never arrived at the lemonade tide on the big rock candy mountain. Oh, the buzzing of the bees and the cigarette crews were the soul of water fountain. At the lemonade spring where the bluebird sings on the big rock candy mountain. For other sweets of any kind, baby, since the day you came around. From the start, I instantly made up my mind that you're the sweetest sweet that can be found.
You so sweet.
Oh, Pops.
Can't be beat.
You mean it?
Nothing sweeter ever stood on feet. Yes, every honey bee filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose, but
Honeysuckle Rose یک آهنگ قدیمی است متعلق به سال 1929 میلادی، اثری ساخته فتس والر، هنرمند برجسته و تأثیرگذار موسیقی جاز آمریکایی. در طی 9 دهه این آهنگ بارها و بارها اجرا شده، هنرمندان مختلفی اون رو بازسازی کردند. از جمله اجراهای موفق به این اجرا میتونم اشاره کنم که به ادامهش تا ثانیه های دیگه گوش میدیم، اجرایی از لوئیس آرمسترانگ، اسطوره موسیقی جاز و گروه هیز آل استار. آخر با هم به آهنگی گوش میدیم به اسم بیا عاشق بشویم، آهنگی که برای بار اول در سال 1933 یعنی 89 سال پیش ضبط شده، اثری که از همون روزهای اول آهنگی محبوب و پرطرفدار بود، اثری ساخته هارولد آرلن و تد کولر. این آهنگ رو هم خیلی ها اجرا کردند، از جمله هنرمندان مطرحی چون الا فیتزجرالد، فرانک سیناترا و آرت گارفانکل. اما ما در این آخر به اجرای از بیلی هالیدی گوش میدیم، خواننده و آهنگساز زن برجسته موسیقی سبک جاز، هنرمندی آمریکایی که 55 سال پیش در 44 سالگی از دنیا رفت. با هم گوش میدیم بیا عاشق بشویم با اجرای آواز بیلی هالیدی.
Do it up in Lapland, little lads. Do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. In Siam, do it. Think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston, even fiends do it. Let's do it. Let's fall in love.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک پیامک خیلی کوتاه به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته نرخ دلار و نفت رو اعلام می‌کنید، لطفاً نرخ نان رو هم اعلام کنید. با سپاس بسیار از همراهیتون در این روز پنج شنبه، با آرزوی روزی بی دردسر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستادند و کنترل بخش اعظم شهر را در دست دارند. پیشتر ناظر حقوق بشر سازمان ملل در سوریه از بالا گرفتن درگیری ها به ویژه در مناطق شرقی کوبانی و تلفات سنگین کردها خبر داده بود. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یکی از جنگجویان کرد در داخل کوبانی نوشته بود که کردها تلفات سنگینی داشتند و افراد مجروح بسیاری بدون تجهیزات پزشکی در شهر اسیر شدند. ایالات متحده و نیروی هوایی اردن روز گذشته نزدیک به 19 حمله هوایی در حوالی کوبانی انجام دادند که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تعدادی از تجهیزات داعش را نابود کرده است و گفته می شود از دوشنبه شب تا چهارشنبه نزدیک به 48 تن از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته آینده در پاریس با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار می‌کند تا درباره بحران‌های اوکراین و همچنین سوریه با او گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته است که آقای کری پس از سفر به قاهره و حضور در نشستی درباره بازسازی غزه با آقای لاوروف در پاریس دیدار خواهد کرد. آقای کری روز چهارشنبه مجدداً به مسکو اخطار داد که اگر نیروهای خود را از اوکراین خارج نکند، تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور وضع خواهد شد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه با مقام‌های آژانس در تهران را بسیار سازنده و صریح توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نجفی افزود که احتمالاً در اوایل آبان نشست دیگری با مقام‌های آژانس برگزار می‌شود. او همچنین با اعلام پایان یافتن این مذاکرات تأکید کرد که تمامی مسائل فنی از جمله نحوه تکمیل دو اقدام عملی توافق شده و راه‌های پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فرماندهی نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که سه مأمور این نیرو در حین گشت زنی در منطقه سراوان توسط افرادی که آنها را اشرار خواند کشته شدند. حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که این اتفاق عصر چهارشنبه رخ داده و این سه مأمور شامل دو کادر و یک وظیفه از پرسنل ناجا بودند. فرمانده نیروی انتظامی استان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اطلاعات بیشتری داده و گفته که اشرار مسلح در تماس با پلیس 110 ماموران انتظامی را به محل مورد نظر خود هدایت کرده و به گفته وی در کمین و عملیات کور آنان را به شهادت رساندند. در جریان درگیری‌های پاکستان و منطقه کشمیر که تحت کنترل هندوستان است، نزدیک به 17 روستایی کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند. شدت این درگیری‌ها در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس از یک شنبه شب تا کنون 10,000 تن از هر دو سوی مرز خانه های خود را ترک کرده و آواره شدند. گفته می شود این درگیری که از یک هفته پیش آغاز شده سهمگین ترین درگیری میان هندوستان و پاکستان بر سر کشمیر پس از امضای آتش‌بس در سال 2003 است. و سرانجام این که ایران میگوید حاضر است به روسیه که تحت تحریم‌های غرب است ماهی و دیگر محصولات شیلاتی صادر کند. به گزارش ایرنا، حسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده است که تاکنون 10 شرکت شیلات ایرانی برای انجام این کار اعلام آمادگی کردند. آقای صالحی اعلام کرده است که روسیه سالانه 100,000 تن انواع آبزی وارد می‌کند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
سازم بر روی خط فردا.
آقای روحانی با صحبت کردن در سازمان ملل اون مقدار کمی هم که نزد کسانی که بهشون رأی داده بودن اعتبار داشتن دست دادن و توی تاریخ در کنار آقای احمدی نژاد خامنه‌ای قرار گرفتن.
وقتی که یک دولتی به آراء کل مردم و اقلیت‌ها اهمیت نمیده ازش چه انتظاری میشه داشت؟ ما اهل سنت تهران حتی نمیتونیم نماز عیدمون رو در نمازخانه ها نمسته تا نمازخانه های مخفی بخونیم و مأمور اونجوری شده است و یکی نیست که اون معتادای توی پارک ها رو جمع کنه. این واقعا تأسف‌باره و بعد میگن چرا گروه های افراطی تشکیل میشه و چرا این مشکلات پیش میاد. همه این مشکلات زیر سر شماست آقا.
یه پیغام دارم واسه یه دل وافرسا انصار حزب‌الله. خواستم بگن اگر هده هستن توی ایران میتونن جواب اینا رو بدن، اونا هم میتونن یه نمیدونم یه برنامه ردیف رو کنن با عنوان مثلا یاداوری طعم نون حلال، برن به اینا یه لقمه نون حلال بدن انقدر از حرومخوری چیز نکنن.
صدای شما صدای فرداست.
خون حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. What you think you know about who I am and how it goes? I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say, I know you can't stand me, 'cause I make you so angry more and more each day. The way you don't love me kind of makes you look ugly every word you say. Get out of my lane, boy, you're not in my league. Some are born to thrive and some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
بوسه به درود چکان از تو بوده چشم جوشان تابستان گر گر به هر سو خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید بوسه بدروده تابستان شکو بوسه بدروده تابستان شکو این همه شهد و شکر سینه پرشور تو درد ذرات هستی نور تو
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. بوسه بدرود نام این ترانه است با صدای رعنا فرهان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
داری خبر که از دل و جان می پرستم از
مانند بود پرست بودان می پرستم.